در یه شب وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا سه مقام ارشد حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. اعلامیه می گوید که سرپرست وزیران معارف و عدلیه، حبیب الله آقا و عبدالحکیم شرعی و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت طالبان، به دلیل نقش در محروم ساختن دختران و زنان از حق آموزش، دسترسی به عدالت و برخورد مساویانه با زنان و مردان تحریم شدند. این سه مقام طالبان به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کردن نمی توانند و اگر در آنجا سرمایه داشته باشند منجمد می شود و همچنین اتباع کشورهای اتحادیه اروپا نیز با آنها داد و معامله کردن نمی توانند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و هشت ماه می شود که درهای پوهنتون ها نیز برای دختران و زنان مسدود شده است. برگشت و گذار زنان و دختران نیز محدودیت وضع شده است. در نتیجه تیراندازی و حملات انتحاری در منطقه باره در پشاور، طبق گزارش‌های تازه 4 پلیس کشته و ده تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. اکبرخان آفریدی، رئیس مأموریت پلیس باره، به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله صبح امروز از سوی دو نفر صورت گرفت و افزود که نخست تیراندازی شد و سپس هر دو مهاجم در تفاوت زمانی خود را منفجر کردند. هدف یک شعبه ضد تروریسم در یک ساختمان پلیس بوده است. گفته می شود که دو نفر از جمله زخمیان افراد ملکی اند. قبل از این ظهیر آفریدی، یک سخنگوی پلیس در منطقه، گفته بود که یک بخش ساختمان در اثر انفجار فرو ریخته است. هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت چنین حملات را پذیرفته است. واصف باختری، شاعر معروف افغانستان و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ادبیات معاصر دری، وفات کرد. منیژه باختری، دختر وی، خبر وفات پدر خود را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است. از واصف باختری به عنوان استاد بسیاری از شاعران معاصر افغانستان یاد می‌شود. وی سال‌های زیاد در انجمن نویسندگان افغانستان در کابل به شاعران جوان آموزش داده است. واصف باختری پس از مهاجرت از افغانستان در امریکا زندگی می کرد. بغداد سفیر سویدن را اخراج و روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که این اعلان از سوی محمد شیا سودانی، صدر اعظم عراق، امروز بعد از آن صورت گرفت که دو نفر در مظاهره ضد اسلام در نزدیکی سفارت عراق در سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کردند. گفته می شود که سلووان مومیکا، سویدنی عراقی الاصل، هنگام این اعتراض بیرق عراق و تصاویر رهبران مذهبی عراق و ایران، مقتدا صدر و آیت الله خامنه ای را نیز زیر پا کرد. قبل از این وی هنگام عید با توهین به قرآن چند صفحه آن را به آتش کشیده بود که این عمل واکنش های وسیع برانگیخت. امروز مظاهرچان خشمگین به سفارت سویدن در بغداد هجوم برده و ساختمان سفارت را به آتش کشیدند. و روسیه امروز برای سومین روز پیهم در جنوب اوکراین حملات هوایی انجام داد و تأسیسات بنادر ساحلی، انبارخانه های غله و زیربناهای ملکی را هدف قرار داد. مقامات محلی افزودند که در نتیجه این حملات حداقل دو نفر کشته شدند. این حملات بعد از آن صورت میگیرد که مسکو از تمدید قرارداد صادرات غله از بنادر بحیره اسیا که به میانجیگری ملل متحد امضا شده امتناع ورزید و هشدار داد که کشتی‌های باربری رونده با سوی بندرهای اوکراین را اهداف نظامی می‌پندارد. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب با وقت کابل. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حمله انتحاری امروز در پشاور و رابط کابل و اسلام آباد.
Terrorists خوبه different groups دیو TTP والا که دیشی یا جماعت الاحرار والا که دیشی باقیده گرفتاریانیم کردی و نورم پای بنه کار روان.
امریکا میگوید مشروعیت طالبان یک راه طولانی پیش رو دارد.
ما همواره به طالبان واضح ساختیم که اگر میخواهند به هر گونه مشروعیت بین المللی که برای رسیدن به آن بسیار دور هستند برسند، برخی اقدامات مشخصی است که ما از آنان میخواهیم که آن را انجام دهند.
واکنش در برابر حریق آلات موسیقی از سوی طالبان.
طالب ها نمی توانند با شکستن طبله و یا هارمونیه فرهنگ یک کشور را نابود بسازند. در تمام کشورهای جهان یک مضمون درسیشون موسیقی است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نتیجه تیراندازی و حملات انتحاری در منطقه باره در پشاور، 4 پلیس پاکستانی کشته و 10 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. یک مقام محلی پلیس به رادیو آزادی گفت که این حمله صبح امروز توسط 2 مهاجم صورت گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکبر خان افریدی، رئیس ماموریت پلیس باره، می‌گوید که این حمله صبح امروز توسط 2 فرد مهاجم صورت گرفت. آقای افریدی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که مهاجمان نخست به تیراندازی آغاز کردند، سپس هر 2 در زمانهای مختلف حملات انتحاری را انجام دادند. ظهیر افریدی، یک سخنگوی پلیس منطقه، گفته که در نتیجه این حمله بخشی از سرک نیز تخریب شده. اداره کمک و نجات ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان گفته که زخمی های این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. ساختمان پلیس که حمله امروز بر آن صورت گرفت در بازار باره در پشاور واقع شده و روزانه 10 تن برای عرایض و تهیه اسناد به آن مراجعه می کنند. در داخل این ساختمان سالون بزرگ هم وجود دارد که در آن جرگه ها و جلسات برگزار می شود. تا تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی مقامات پاکستان در گذشته مسئول همچو حملات تحریک طالبان پاکستان را دانستند. این حمله در حال صورت گرفته که اردوی پاکستان اخیراً اعلام کرده که یکی از نگرانی های اسلام آباد اشتراک اتباع افغانستان در فعالیت های تروریستی در پاکستان است که باید به آن رسیدگی شود. اسلام آباد همچنان گفته که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه های امن و آزادی عمل در افغانستان دارند. اما قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، امروز جزئیات ملاقات امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با آصف خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، را در توییتر خود به اشتراک گذاشته. گفته که آقای متقی به پاکستان اطمینان داده که افغان‌ها به کسی آسیب نمی‌رسانند و طالبان اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده شود. تحریک طالبان پاکستان یک گروه چتر متشکل از چندین گروه جنگجوی سنی است که جدا از طالبان افغانستان هستند. ایالت خیبر پختونخواه پاکستان از دیر زمان محل فعالیت جنگجویان مسلح در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان بوده. جنگجویان تحریک طالبان پاکستان پس از بنبست مذاکرات صلح با اسلام آباد در سال گذشته دوباره به حملات در مناطق قبایلی پاکستان آغاز کردند. اردوی پاکستان نیز عملیات را در این منطقه افزایش داده، اما در پی حملات شدید، از جمله حمله‌ای که در ماه جنوری سال جاری در نتیجه آن بیش از 80 تن در یک مسجد در داخل مقر پلیس پشاور کشته شدند، بسیاری از ساکنان محلی نیز اعتراض کردند.
گزارش بود درباره حملات انتحاری و تیراندازی امروز در باره پشاور. این حملات همزمان با سفر نماینده خاص پاکستان به کابل صورت میگیرد. در گفتگوی تلفنی از احمد سیدی، استاد پوهنتون و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، پرسیدم که در حالی که آصف دورانی، نماینده خاص پاکستان، برای رفع نگرانی های امنیتی در کابل است، حمله امروز در پشاور چه تصویر از وضعیت میدهد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
متاسفانه از چندی بدین سو روابط پاکستان و افغانستان طور نسبی به طور شاهده باید تیره و تار به نظر میرسه. در حال حاضر شکل زیگزاگی را به خود گرفته. از یک طرف مولوی ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به آرامی تقاضا میکنه از نظامین سفیر پاکستان که شما استاد به کابل بفرستین به خاطر تدریس در دانشگاه ها، و از طرف دیگر نماینده طالبان میره در اسلام آباد خطر علمی رو بین کشورهای مطلوب امضا میکنه. این روابط اقتصادی و روابط فرهنگی نشان میده که آبی از آب نجون بده. اما از طرف دیگر وقتی ما صحبتهای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، صحبت رئیس ارتش پاکستان، صحبت راجع ثناءالله وزیر داخلی پاکستان، صحبتهای الی آصف دورانی را که میشنویم، احساس میکنیم که موضوع از کنترل دیپلماتیک برآمده و طرف نظامی رفته. طور مختصر میگم خواجه آصف میگوید که ما دیگر خواجه آصف وزیر دفاع میگه ما دیگر به کمک طالبان افغانی ضرورت نداریم، خود ما مخالفین در هر جای باشه سرکوب میکنیم. از طرف ثناء الله وزیر داخله یک نظامی میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان جای امنی دارن، حمایت میشن، کمک به اونا رسانده میشن.
سید صاحب، خواسته اسلام آباد از طالبان افغان برای جلوگیری از فعالیت طالبان پاکستانی چقدر عملی است؟
طالبان پاکستانی ها وقتی که طالبان و افغانستان به قدرت رسیدن تقاضا داشتن که توانی از این طالبان افغانی داره که جلوی طالبان پاکستانی ها تیر بگیرن. اما اینجا هم یک مشکل دینی از نگاه دین اسلام وجود داره و هم مشکلی روابط قومی زبانی. متشکرم. اول، طالبان پاکستانی مانند طالبان افغانی، مانند یک تعداد گروه های دیگر از ملا هیبت الله بیعت کردن. بلان کسی که از کسی بیعت میکنه امر امیر به او واجب است. یعنی از خاطر پاکستانی ها میگن که شما کمک کنین که چون طالبان پاکستانی هم از امیر شما بیعت کرد. این شد مسئله دینی. اما مسئله قومی زبانی، 20 سال طالبان پاکستانی طالبان افغانی کمک کردن، نان دادن، جای دادن، در یک سنگر بودن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک باور هستن، یک اندیشه دارن. طالبان افغانی نمیتونه که سلاح بگیره اونا رو سرکوب. به حرف شما، وقتی که امریکایی‌ها از اینجا برآمده، طالبان پاکستانی نسبت به گذشته مسلط‌تر شدن با سلاح پیشرفته. جلوگیری از اونا هم کار آسانه نیست.
سال اخیر ما ایست سیدی صاحب محترم که چرا پاکستان فکر میکنه که اصل مشکل در تی تی پی و در خارج از کشور است؟
ببینید، پاکستان با این آرزو بود که طالبان افغانی که به قدرت میرسن پاکستان امن میشه، اما محاسبه نکرده بود که طالبان پاکستانی بیشتر مسلح میشن، یک ایدئولوژی یک عقیده اونا هم مانند طالبان افغانی حکومت میخوان، انفاذ شریعت میخوان. این محاسبه ای که پاکستان به سر طالبان افغانی کرده بود به درست از آب بدر نشد.
احمد سعیدی، استاد پانتون و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، درباره رابط دو کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد. از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان باری دیگر گفته که از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نخواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که در دیدار با امیرخان متقی در کابل، آصف درانی از همکاری‌ها در بخش تجارت قدردانی کرده و خواستار همکاری دو جانبه در بخش امنیتی نیز شده است. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان در حال به کابل سفر می کند که اخیراً انتقادهای مقامات پاکستانی از حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان علیه این کشور در افغانستان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، بر تعهد حکومتش مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها تاکید کرده است. در اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که امیرخان متقی و آصف درانی روز چهارشنبه در کابل در مورد همکاری‌های امنیتی و تجارتی میان دو کشور گفتگو کردند. در این اعلامیه به نقل از آقای متقی آمده که افغان‌ها به کس ضرر نمی‌رساند، اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود و تلاش آنها برای امنیت و ثبات منطقه خواهد بود. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در این سفر با قدردانی از همکاری‌های تجارتی دو کشور، خواستار همکاری مشترک در بخش امنیتی شده است. در این اعلامیه همچنان آمده که طرف پاکستانی در مورد ایجاد و عملی کردن مکانیزم‌های جانبه سیاسی، اقتصادی و برخی مسائل دیگر از جمله تسهیل صدور ویزا برای افغان‌ها، حل مشکلات زندانیان و تجار افغان در پاکستان اطمینان داده است. اما طاهر خان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان، هدف مهم این سفر را در میان گذاشتن نگرانی‌ها و خواسته‌های پاکستان با حکومت طالبان پس از افزایش ناامنی‌ها در پاکستان عنوان می‌کند. طاهر خان بر رادیو آزادی گفت:
این سفر پس از آخرین حمله که در جوب بلوچستان بغداد صورت میگیرد که در موردان اظهارات تند رد و بدل شد و اظهارات فرمانده ارتش، وزیر دفاع و فرماندهان نظامی پس از جلسه شان شنیده شده، وضعیت بین حکومت طالبان و پاکستان را بدتر و روابط آنها را تیره ساخت. به نظر من موضوع تحریک طالبان پاکستان در آجنده این سفر شامل بوده است.
طاهر خان می گوید که قبل از این نیز درخواست مهم مقامات پاکستانی در سفرهایشان به افغانستان اتخاذ تدابیر علیه طالبان پاکستانی بوده است. این سفر در حال صورت می گیرد که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، آصف درونی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و برخی دیگر از رهبران سیاسی و نظامی آن کشور پیش از این از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مدعی شدند که طالبان پاکستانی در افغانستان فعال هستند و از آنجا حملات را بر علیه پاکستان سازماندهی می کنند، ادعایی که حکومت طالبان همواره رد کرده است. پس از حمله به یک بازگاه نظامی در ایالت بلوچستان پاکستان که در آن بیش از 10 سرباز پاکستانی کشته شدند، اردوی پاکستان در بیانیه تهدید کرده بود که چنین حملات قابل تحمل نخواهد بود و اگر حکومت طالبان در افغانستان جلو افراد دخیل در چنین حملات را نگیرد، خودشان علیه آنها اقدام خواهند کرد. اما حکومت طالبان همواره این گونه اظهارات را رد کرده و گفته که اگر پاکستان شواهد در این مورد دارد با آنها شریک کنند که بر علیشان اقدام کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه امریکا می گوید که راه طولانی برای مشروعیت بین المللی حکومت طالبان وجود دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که با طالبان واضح کردند که اگر می خواهند به مشروعیت بین المللی دست یابند، اقدامات مشخصی وجود دارد که باید انجام دهند. آقای میلر بیشتر به وضع محدودیت و رفتار طالبان با زنان اشاره کرده و آن را نگران کننده خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
با وجود اینکه طالبان بارها از جامعه جهانی خواسته که حکومتشان را به رسمیت بشناسد، وزارت خارجه آمریکا و تازگی گفته است که راه طولانی برای مشروعیت بین المللی حکومت طالبان وجود دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته است که هرگاه طالبان میخواهند به مشروعیت بین المللی دست یابند، اقدامات مشخصی وجود دارد که انتظار دارند طالبان آن را انجام دهند. آقای میلر افزود:
ما همواره به طالبان واضح ساختیم که اگر میخواهند به هر گونه مشروعیت بین المللی که برای رسیدن به آن بسیار دور هستند برسند، برخی اقدامات مشخصی است که ما از آنان میخواهیم که آن را انجام دهند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جزئیات بیشتر در مورد اقدامات مشخص که یادآوری شد ارائه نکرد، اما در مورد رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که متوجه آخرین تحرکات طالبان شده اند. و افزود که گام های برای تبعیض علی زنان و دختران برداشته شده که شدیدن به این اقدامات اعتراض دارند و جامعه بین المللی نیز متوجه این اقدامات طالبان است و روابط خود را بر اساس آن با حکومت طالبان تعیین می کند. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز مخالف بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اند و می گویند به جای مشروعیت دادن به طالبان باید جامعه جهانی بالای آنها فشار وارد کند. معجبین احمدزه، یکی از این فعالان، در مورد برادی آزادی گفت:
و این محدودیت ها روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند. مثلا بسته ماندن دانشگاه ها، بسته ماندن مکاتب، پارک ها و مراکز تفریحی، آرایشگاه ها و غیره، محدودیت ها که بیشتر است. و من فکر می کنم که در این شرایط نباید طالب ها به رسمیت شناخته شوند، به خاطر که طالبان حق زنان را نادیده میگیرند. اگر به رسمیت هم شناخته شوند، حق زنان قربانی خواهد شد. بنابراین باید فشارهای بیشتر بالای طالبان اعمال شود تا حقوق زنان را تامین بکنند.
این در حال است که طالبان همواره ادعا میکنند که حقوق همه اتباع افغانستان را تامین کردند. وزارت خارجه آمریکا در حال در مورد وضعیت زنان افغان نگران است که برخی از زنان و دختران که پس از وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان از کار آموزش محروم شدند و اکنون خانه‌نشین شدند، نیز نگران آینده ایشان هستند. یکی از این بانوانه که محصل پانتون بود و به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد برادی و آزادی گفت:
برای که من یک محصل بودم و در پانتون درس خود پیش می بردم، من همچنان در یک مؤسسه کار می کردم و مصارف تمام فامیل من خودم پوره می کردم و به عهده من بود. اما متاسفانه زمانی که حکومت طالبان روی کار آمد، اما قسمی که دروازه های پانتون برای ما بسته شد و ما درس خود دیگه ادامه دادن نتانستیم، به مورد قسم ما صرف مؤسسه هم اخراج شدم و وظیفه خود از دست دادم. فعلا در خانه هستم. تقریبا 2 سال میشه که من درس خود ادامه دادم میتونم و نه هم کار کردم میتونم.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان پاسخ نداد. با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ظاهراً دیده می‌شود که روز به روز محدودیت‌های جدیدی بر زنان در افغانستان به خصوص در بخش کارآموزش بیشتر شده است. این وضعیت بر زندگی زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته و آنان را با مشکلات و بیماری‌های روانی و وضعیت بد اقتصادی روبرو کرده است. شماری از این زنان در کنار حکومت طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد دارند که با گفته آنها تا هنوز هیچ کار موثری در قسمت دفاع از حقوق زنان افغان انجام ندادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
به دنبال انتقادهای گسترده، رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا ویدیویی را که در آن از دست آوردهای حکومت طالبان صدایش کرده بود، از صفحه توییترش حذف و عذرخواهی کرد. توبیاس ایلوود چند روز قبل بعد از سفر به افغانستان با نشر ویدیویی از امنیت گسترده، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک در افغانستان ستایش کرده، از حکومت برتانیا خواسته بود تا سفارتش را در کابل بکشاید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از انتقادها از نشر ویدیو و اظهارات توبیاس ایلوود، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا و وزیر دفاع پیشین این کشور در ستایش از برخی عملکردهای طالبان، او با حذف این ویدیو از توییترش نشر آن را اشتباه خوانده و از طرز بیانش در این مورد عذرخواهی کرده است. او در توییت تازه به روز پنجشنبه نوشته که همیشه به این باور بوده که سیاست شامل جسارت برای کشف راه‌حل‌های پایدار و طولانی مدت است و به گفته او مهم نیست چقدر چالش برانگیز باشد. اما توبیاس ایلوود یک بار دیگر از دیدگاهش در مورد تعامل دیپلماتیک با طالبان دفاع کرده نوشته که فراخوان ساده او برای این بود که سفارتشان را دوباره در کابل بازگشایی کنند و استراتژی مستقیم‌تر برای کمک به 40 میلیون نفری که به گفته او به حال خود رها شدند دنبال شود. او در اظهارات روز پنجشنبه‌اش که بیشتر همان گفته‌هایش است که در ویدیوی قبلا نشر شده، با اشاره به افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان استدلال کرده که فریاد از دور پس از ترک ناگهانی افغانستان در سال 2021 کارساز نیست. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با بازنشر ویدیوی توبیاس ایلوود از ارائه گزارش مثبت او قدردانی کرده بود، اما این مسئله با واکنش‌های تند از داخل و خارج بریتانیا روبرو شد. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری در صحبت با رادیو آزادی اظهارات توبیاس ایلوود در مورد افغانستان را غیر واقعی بینانه و ناقص می‌خواند.
برای ما واضح نیست که آیا به دلایل مشخص سیاسی این کار کرده و یا اینکه به دلایل ساده لوحی. از این لحاظ بسیار مهم است که وقتی که تو یک سخنرانی میشه یا یک اعلامیه داده میشه که بسیار یک تصویر غیر واقعی را هم میکنه از وضعیت، این افراد به چالش کشیده شوند و مجبور شوند که در تحلیل خود تجدید نظر کنند.
اظهارات توبیاس ایلوود همچنان با خشم همکارانش و متهم شدن او به سفید نمایی از طالبان روبرو شد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار که آقای ایلوود هم از حزبش است نیز گفته که جزئیات این حادثه را بررسی خواهد کرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آلات موسیقی را که از کابل و ولایات دیگر جمع‌آوری کرده بودند آتش زدند. این وزارت میگوید که آلات موسیقی یاد شده را که به گفته‌شان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده میشد، از برنامه‌های به گفته خودشان بد اخلاقی جمع‌آوری کردند. هنرمندان و نوازندگان هنر موسیقی افغانستان در واکنش میگویند که افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است، اما با شکستاندن چند آلای موسیقی طالبان نمیتوانند فرهنگ موسیقی را از افغانستان حذف کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
واکنش های از هنرمندان و نوازندگان موسیقی افغانستان به شکستاندن و به آتش کشیده شدن آلات موسیقی از سوی طالبان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته است: وسایل و آلات که برای به گفته این وزارت ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت در ادامه نوشته وسایل یاد شده را که از چند ماه به این سو از برنامه های بر اساس ادعای این وزارت بد اخلاقی که سبب گمراه شدن قشر جوان و خراب شدن جامعه شده بود جمع‌آوری کرده و با در نظر داشت حکم شریعت تخریب و از بین برده شدند. شکستاندن و آتش زدن آلات موسیقی از سوی طالبان واکنش تند برخی از هنرمندان و موسیقیدانان را برانگیخته است. یکی از نوازندگان موسیقی که نمی‌خواهد نامش به علت مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید افغانستان دیگر جای هنرمندان موسیقی نیست. او گفت:
زه بس نور ششویل نیستم د دې خاطر چې اوس خو دوی راغلی دا یا منار سره یار شیشه چې دوی غلری شریعت.
من هیچ چیزی گفته نمی‌توانم. حال اینها آمدن و شریعت را جاری می‌کنند. ما همین قدر می‌گوییم که ما در 12,000 هنرمند از 11 یا 13 ولسوالی و ولایت هستیم. همه ما جمع می‌شویم، می‌رویم. ما را از افغانستان ببرند. دیگر موسیقی در افغانستان ختم می‌شود. ما همه می‌رویم اگر پاکستان هر جا باشد.
از سوی هم ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است.
مثل دوران اول طالبان موسیقی کاملا در افغانستان قطعاً بوده و مردم افغانستان از هر 5 حق موسیقیشان که دسترسی به آموزش موسیقی، شنیدن موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی، امرار معیشت از طریق موسیقی و همچنان دسترسی به سهولت‌ها برای نشر موسیقی، تکثیر موسیقی و شریک ساختن موسیقی به جامعه دارند محروم گردیده و افغانستان یگانه کشور خاموش در جهان است.
آقای سرمست مدعی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 آلات موسیقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ریاست تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تخریب کردند. با گفته او این دو نهاد فرهنگی مسئولیت بازسازی و انکشاف موسیقی در افغانستان را داشتند. با این حال ویان هنرجو از آوازخوانان افغان بر رادیو آزادی میگوید طالبان با شکستن آلات موسیقی نمیتوانند این فرهنگ را در افغانستان نابود کنند. او افزود:
طالبان نمیتوانند با شکستن طبله و یا هارمونیا فرهنگ یک کشور را نابود بسازند. در تمام کشورهای جهان یک مضمون درسیشون موسیقی است. طالبها فکرهای کورکورانه دارند. من منیس یک هنرمند هر چی در توانم باشم به خاطر وطن خود میکنم. حال هم مصروف کارهای جدید خود هستم و انشالله کارهای جدید ما به زودی دوباره بیرق قوتن و زودی انشالله بخیر نشر میشه.
پیش از این نیز با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش ها و ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی و آزار و اذیت هنرمندان موسیقی افغانستان از سوی نیروهای طالبان به نشر رسیده است. طالبان با آغاز حاکمیتشان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. در همین حال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بیشتر آوازخوانان و نوازندگان موسیقی نیز به علت ممنوعیت طالبان مشکلات امنیتی و بیکاری در برابرشان افغانستان را ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امیر صدای باره ها برادر با گوش مسئولین بین‌المللی و یا جانیان برسانید که امی حقوق ما را این دولت طالبان گوش کار انداخته و گمیش نوام متقاعدین های چه حقوقشان نمیتنه در قصهش هست. امی صدای ما را با گوش جانیان یا بین‌الملل برسانید که امی حقوق ما است. طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین‌المللی اجرا شد و بخاطری که ما متقاعدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم اینه این دنیا بهتر سیاست بازی میکنه. این خوب پروژه است. از کشورهای برقدرت است. این پروژه ها حدود خلاص نمیشه. این حقوق ما را میداد. ولی ما متقاعدین در قاد سوختیم. حقوق ما در 3 سال است که نمیتا ما به کی عرض شکایت کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایت سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. این متقاعدین بیچاره چی بنا کده که این معاش جا داره نمیشه.
او عجد ازی چیست که میخیزی ارشگی قدر مردم تاوان کدین قدر مصرفا سر ارشگی خود کدین کسی قرض کده کسی طلای خود فروخته کسی زمین خود فروخته کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم همی ارشگی ما بند شد ده فامیل ما کس عبدادانه پی ما داریم 20 نفر ما ده خانه استیم کلش سیاسر ما گجا بریم رای کده کیره بگیریم دامن کیره بگیریم چق بزنیم مار خود بغ زندگی کدن بخی پشیمان کدین یک مرگ اسمیم خدا او را بیاره که خلاص شوه ما پیدایش خداوند دستی ما را الله پیدا کده ما را شما پیدا نکده سر سرما شما مروزی را هم قطع میکنه یک قطر اشتکا است فامیل کلان است کره خان است بل برق است جوری است نجوری است کار